میشه آقامون، میگه دیگه همه رو ول کن، به من باید برسی فقط. خب این اوج غرور نخوته و این فرد میبینی که زندگیش زندگی لذت بخشی نیست. وقت کنار همسرش میشینی میگه از این زندگی داری حظ میبری، میگه نه حاج آقا اتفاقا خط گذاشته بودم که خدا مرگش رو برسونه، دستش راحت شم. یعنی میرسه به اینجا. وقتی منیت باشه همینه دیگه، طرف کنار تو بودن لذت نمیبره، آرامش نمیبره.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
اما نکته دوم، حالا این نکته دوم شاید یکی از مهمترین نکاتیه که در زندگی مشترک میتونه یک زن و مرد رو زندگیشون رو به سمت موفقیت سوق بده. با اون چیز نیست الا گفتگو. زن و شوهر، آیون آهرا، در زندگی مشترک باید اهل گفتگو باشن. گفتگو مهمترین ابزار تبادل انسان هاست. خیلی از کارشناسان میگن بیش از 70% ارتباطات انسان ها به وسیله کلام شکل میگیره. یعنی اگر در خانه زن و شوهر میل به گفتگو با یکدیگر نداشته باشن، یعنی این خانه داره دچار آسیب میشه. اینا نمیتونن افکارشون رو، نیازهاشون رو، خواسته هاشون رو، حتی نقدهاشون رو به یکدیگر انتقال بدن. رو در زندگی مشترک و زن و شوهر فرصتهایی رو قرار بدن برای صحبت کردن، گفتگو کردن. البته اینجا من چند تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول اینه که قطعا گفتگوها خیلیش پرچالشه. یعنی ما ممکنه نیستیم یه زن و شوهری ممکنه با همدیگه شروع کنن صحبت کردن، یه جایی چالش هایی داشته باشن، طبیعیه. ولی صبوری کنیم. حتی اگر طرف مقابل میخواد به شما نقد بکنه، ولو ناراحت هم میشی صبر کن. و یادم نمیره هیچ وقت یه موقعی چند سال قبل یه خانمی آمده بود در جلسه مشاوره، با سررسیدم آمده بود، این تقویم های دفترچه این آمد نشست و این سررسیدش رو باز کرد و شروع کرد مشکلاتش رو با آقاشون گفتن. من شاید 2-3 جلسه بهشون وقت دادم مشکلات رو فقط میگفت. 32-33 تا مشکل گفت. حالا به تعبیر من میگم از شوهرش یه دیو ساخت، یعنی اینقدر از روحی بدی گفت. تمام که شد گفتم خب خواهر بزرگوار مشکل دیگه هم هست که نگفته باشی. خب البته آج آقا یه چیز بگم، ما مرد بدی نیست. میدونین چرا؟ چون بهش فرصت داریم بدیها عبور بکنه. ما گاهی اوقات به هم دیگه تو کلام فرصت نمیدیم طرف عیب ها رو بگه عبور بکنه، تموم میشه. یعنی یکی دو تا سه تا آقا 100 تا عیب میگه دیگه، بیشتر که نیست، بالاخره یه جای تموم میشه دیگه، سبک میشه. اصلا آدما با حرف زدن سبک میشن. ما باید این فرصت رو بدیم به انسان ها برای حرف زدن. بگیم یکی از بهترین محیط هام درون خانه است. پس یک، در ارتباط کلامی ممکنه یه جاهایی چالش هایی بین زن و شوهر باشه. اما نکته دوم تو همین ارتباط کلامی که مهمه اینه که باید صبور باشیم. آقایون، زندگی مشترک نیاز به صبر داره. یعنی کسی که در زندگی مشترک صبور نباشه، یک کلمه، بدبخته و بدبختم میکنه. باید صبور بود، پرحوصله بود. این صبر و حوصله ها به انسان کمک میکنه که واقعیت ها رو آدم متوجه بشه. اینقدر گاهی اوقات خواهران برادران ما به خاطر این عجول بودنمون دیگران رو راحت قضاوت میکنیم. راحت دیگران رو بر چسبشون میچسبونیم. خیلی این موارد هست و ما هم داریم اینا رو میبینیم. یه جای شما فرصت بدید بزنید همسرتونه حرفش رو بزنه، اصلا اون دست تو دلخوره، بذار دلخوریش رو به تو بگه. این بهتر از اینه که بره به نمیدونم خواهرش بگه، به همسایه بگه، به مادرش بگه. من باید پرحوصله باشم. پس ببینینم نکته دوم در گفتگو، یک چالش، دو صبر نیازه. اما نکته سومی که خوب ما توی گفتگوها رعایت بکنیم اینه که محور گفتگو بر اساس بیان نکات مثبت هم باشه. ما هی اشکالات هم دیگر رو نگیم. من یه تعبیری میخوام محضر شما خوبان به کار ببندم. ببینید انسانهای منصف، انسانهای الهی، انسانهایی که رنگ و بوی خدایی دارن، انسانهایی هستن که نگاهشون به دیگران مثبته، لزوما منفی نیست.
اتفاق دوستان و همکاران عزیزم، با افتخار از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما هستیم.
یه ساعت قبل از اذان صبح با دلشور از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن، اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال میتونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای اینکه فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیازو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. میخواستم اهمیت ندم، برای همین مرغ و با رب و ادویه ها هم میزدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو میلرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منشو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می‌کرد، کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود. درباره ماجرای حفظ رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سوره مهر، زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
و این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفت
باهاش.
فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160. بله. چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی ابتدای جنگ دیگه، خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش، توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن. یعنی معلم هست، امام جمعه هست، امام ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 14 پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه، و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه مسکونی، بیمارستان، و همه اینها ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن. یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمب‌هاشون رو رها می‌کردن و مثلا یه جاهایی تو شهر آسیب می‌دید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن. حتی خاموشی‌ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس می‌کنیم. و این مردمی که هر شب در میادین، جلوی مساجد، جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، بس به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران، میدون انقلاب، من میدون گمرکم رفتم یه سر مثلا زدم، دوباره دیدم چون تو مسیرم بود، و حالا سردم هست دیگه. یعنی موندن توی این سرما، هوای خوب سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن، همه دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزو فرهنگمون داریم، چون مقاومت جوهره این مردمه، و این کتاب روایت یک مقاومته، و یکی از سمبول‌های این مقاومت رادیوه. رادیو مهمترین رسانه دهه 50. یعنی اصلا شما وقایع انقلابو که دنبال میکنید و وقایع سالهای جنگ رو دنبال میکنید، رادیو، یعنی اونایی که خاطراتشون رو ثبت کردن، کتابش منتشر شد، آقا رادیو دیشب چی گفت، رادیو اینو گفته، مردم از رادیو نقل میکنن، و بعد مثلا روزنامه ها و اینها بوده. این رادیو همین الان هم مهمه. ما شهید رادیو دادیم دیگه.
بله، همین.
در کنار مسجد ارگ ما شهید دادیم در رادیوی خودمون. و البته صدا و سیما الان دیگه کنار هم، یعنی هم صدا که رادیو نمایندشه و هم سیما که هدف قرار گرفته توی این روزها، که ما الان داریم همچنان با مقاومت و ایستادگی شماها و همکارانتون دارید برنامه روی آنتن میبرید، برنامه زنده روی آنتن میبرید برای مردم. توی جنگ قبلی باز جنگ 12 روزه ساختمان شیشه یا هدف قرار دادن. این نشون میده که این سمبل ایستادگی ما، یکیش رسانه‌مونه و کسانی که اینجا الان دارن برنامه برای مردم روی آنتن میبرن، همه اینها خونه زندگی دارن، آقا بچه‌اش تو خونه است، منتظرشه، زنگ میزنه، با او کجای صدا داره میاد، صدای انفجار میاد، و همه ما مردم کنار هم میتونیم یک سهمی توی این مقاومت داشته باشیم، توی این پیروزی داشته باشیم که انشالله با نصرت خدا در پیشه. خیلی وقتا توی رویدادهای اینجوری، توی مقاومت کردن، هم ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم. یعنی ما حتی به اندازه یک الله اکبر گفتن وسط خیابون شهر باید بتونیم سهم خودمون رو داشته باشیم، برای خودمون، برای موندگار شدن خودمون، برای اینکه ما یک ملتیم در کنار هم دیگه. فیلم سینماییش رو اگر دیده باشید خوب تصویر کرده. یعنی یه کسایی از یه جاهایی توی آبادان میان کمک رادیو، که اینا اصلا ممکنه به تیپ و قیافه‌شون هم نخوره. مال وقتیه که خرمشهر سقوط میکنه و بچه خرمشهر میان آبادان، احساس غم و غربت بچه های خرمشهر را شاید بعد از خودشان هیچ کس به اندازه ما آبادانی ها درک نمی کرد. چون ما هم در محاصره بودیم و ممکن بود هر آن آبادان عزیز ما هم به سرنوشت دردناک خرمشهر دچار شود. یار و مونس هم بودیم. آنها دلخوش بودند که در کنار یاران آبادانیشان هستند و بچه های آبادان هم خوشحال که در کنار بچه های خرمشهر به سر می برند. وظیفه خود می دانستیم و تلاش می کردیم به هر نحو بچه های خرمشهر را با انگیزه تر، امیدوارتر و سرحال تر کنیم تا زمانی که دست در دست هم بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. از جمله کارهایی که صورت می‌گرفت این بود که هنرمندان مؤمن، متدین و متعهد از تهران و جاهای دیگر تلاش می‌کردند به آبادان بیایند و برای بچه‌های خرمشهر برنامه اجرا کنند و مرهمی بر زخم‌های عمیق روحی آنها.
به خودم فکر کردم که چه آدمایی تو این مملکت جونشون رو گرفتن، کف دستشون رو پای کار وایسادن تا به بقیه دلگرمی بدن. چشای بچه‌ها کم کم سنگین شد. بردیمشون توی اتاق تا دوباره بخوابن. نماز صبحمو که خوندم بعدش رفتم برای ادامه آشپزیم. با اینکه وقت زیادی مونده بود تا بچه ها نهار بخوان، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که فکر و خیال نیاد سراغم. وقتی کارم تو آشپزخونه تموم شد، یه چند دقیقه روی مبل نشستم تا ببینم دنیا چه خبره. شبکه خبر داشت فیلم ها و اخبار هدف قرار دادن مواضع و پایگاه های نظامی آمریکایی و اسرائیلی توسط نیروهای مسلح ما رو نشون میداد.
به گفته ی روابط عمومی سپاه پاسداران، تمام موشک های اماد و قدر شلیک شده به اهداف تعیین شده با موفقیت اصابت کردند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت ضربات کوبنده بر پیکره دشمن ادامه داشت. در این عملیات فرزندان ملت در ارتش و سپاه پاسداران، چندین پایگاه جنایتکاران آمریکایی و همچنین اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را آماج آتش پرحجم خود قرار دادند.
فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند. نیروهای زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپادهای انهدامی، پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد. خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریانهای دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت. به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می دهیم. انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایتهای اخیر در دستور کار نیروهای مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگهای جانبرکفان کشورمان است و من نصف الا من عند الله العزیز الحکیم.
همسرم که انگار نگرانی رو از چشام خونده بود گفت ببین، ما اینجا توی شهر و خونمون کنار بچه هامون نشستیم و از سر و صداها نگرانیم. بعد یه عده معلوم نیست چند روز خونوادشون رو ندیدن و دارن از ایران، از ما، از این خاک دفاع میکنن. دلم قرص شد به بودنشون. همسرم برای خرید میوه و چیزایی که لازم داشتیم رفت بیرون. منم گوشی و دستم گرفتم و شروع کردم به خوندن مطالب کانالای خبری بله. داشتم خبرها رو میخوندم که دوستم به هم پیام داد. نوشته بود این فیلمو دیدی؟ واکنش این آقای درست بعد از حمله وقتی مامانش زنگ میزنه خیلی جالبه. با اینکه خاکی شده و افتاده، ببین چه قشنگ و محکم جواب مادرشو میده.
سلام، چکر مادر، خوبی؟ نوکرت هم داری؟ هیچی نیه، فقط مردم یا خرده بکن یا هیچی نیه؟ یه سر عباد بفرست، سل خدا فرست.
کلیپشو دیده بودم ولی هزار بارم ببینم از اینکه این آقا توی اون شرایط که افتاده زمین بازم تا میبینه مادرش زنگ زده سری جوابشو میده، از لحنش، از اون روحیه‌ای که به مادرش میده خسته نمیشم. بعد توی دلم دعا کردم که کاش دوقلوهای منم وقتی بزرگ میشن اینطوری محکم و با روحیه باشن، حتی اگه روزای سختی داشته باشن. وقتی همسرم برگشت دیدم بله، ما یه ظرفشویی و تخم مرغ یادش رفته بگیره. میخواست بره دوباره خرید کنه که گفتم ببین تو پیش بچه‌ها بمون، من میرم بخرم، هم یه چند دقیقه میرم بیرون، هم یه هوایی به سرم میخوره. خلاصه رفتم و تا توی ماشین نشستم رادیو رو روشن کردم. داشت یه گزارش از مردمی که رفته بودن قطعه 42 بهشت زهرا پخش میکرد. خیلی جالب بود برام. با یه آقایی صحبت میکرد که نشونه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روی لباسش بود.
من در کنار عزیزی هستم که لباس مشکی پوشیدن، روی لباسش مدال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم این مکان بهشت زهراست. به تبع این مکان مخصوصا قطعاتی که شهدا مدفون هستند از بهشت دست کمی نداره. اگر من اینجا هستم امروز به این خاطره که من بتونم خودم رو پیدا کنم که در کجا دارم زندگی میکنم، با چه ملتی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. تمام ملت ایران، ملتی که شریف هستن و از جان گذشته، باید بدونن این مکان مکانی مقدس است که برای هر کسی خاطری دلانگیز و مقدس داره. به طبع اگر امروز من اینجا هستم برای این هست که من به خودم بیام و برای این مملکت جانفشانی کنم.
لباس شما یک نشانه، تصویر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر هواپیمای جت، درسته؟
بله، این هواپیمای F4 هست که به عنوان یک نشان سینه بر کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، من بعدم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آمادی جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن، بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم، اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشورهی که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم، اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم. انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند نه هم، به ابی انت و امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی دعوی انتر اون
پنجره ای روبه نور انعکاس نور حقیقت هست در جهان تاریکی ها
اشهد و انم لا را و مجدانا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومن
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا
امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب قسم ابن عباس نوشتن. قسم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قسم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قسم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، قسم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید.
نامه 67 ضرورت رسیدگی به امور حجاج و رفع نیازهای ایشان. پس از یاد خدا و درود، برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیال مندان و گرسنگان پیامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو محتاجند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. به مردم مکه فرمان ده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند، که خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در مکه یکسانند. عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آیند. خدا ما و شما را به آن چه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.
بین مردم و خودت هیچ کس واسطه نشه. این مطلب حضرت چجوری بیان کرده؟ جز زبانت چیز دیگری پیام رساند با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد. این کنایه است از اینکه بی واسطه چهره به چهره مستقیم با مردم ارتباط بگیر، نه با هزار تا واسطه. و
و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود مواظب باش